أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بررسی شبهه و اشکال دهم، یعنی قراری بودن معامله رمز ارزها، لازم است مطالبی مورد توجه قرار بگیره به عنوان مقدمه تا نتیجه اون در این مسئله آشکار بشه. مطلب اول درباره معنای قرار بود. محصل اون چه که گفته شد این بود که قرار به معنای خطر است، یعنی اینکه چیزی در معرض هلاکت و نابودی قرار بگیره. و گفتیم علارغم این که برخی خطر را با ریسک به یک معنا دانستند، اما به نظر میرسه خطر و ریسک عموم و خصوص من وجهند، یعنی هر خطری ریسک محسوب می شود ولی هر ریسکی خطر نیست، چون ریسک یعنی اینکه انسان اقدام به کاری بکند که نتیجه اون معلوم نیست و البته احتمال ضرر یا خطر در اون هست، اما خطر با توجه به معنایی که در کتاب‌های لغت برای اون کرده اند، یعنی المعرضیت للهلکه یا الاشراف و الالحلاک، این در واقع بالاتر از یک احتماله. در معرض نابودی بودن از اینکه احتمال از بین رفتن داشته باشه خب مرتبهش بالاتره. لذا بین خطر و ریسک عموم و خصوص مطلق برقراره. مطلب دومی که به عنوان مقدمه باید ذکر بکنیم درباره دلیل بطلان معامله قراری است. خب بعضی از این مطالب مربوط به صغرا میشه، برخی مربوط به کبرا. حالا در جمع‌بندی نهایی عرض خواهیم کرد اینکه چرا بیع قراری یا معامله قراری باطل است، عمدتاً استناد به مرسله نهی النبی عن بیع القرار می کنند. یه روایت دیگر هم نقل میشه، نهی النبی عن القرار. نه النبی عن بیع القرار، خب روایتی است مرسله که شیخ صدوق اون رو در عیون و اخبار رضا به سه طریق نقل کرده، جلد 2 صفحه 45. این که گفته شد مرسلن طبیعتاً نشانه ضعف این روایته، لکن مثل مرحوم شیخ معتقد شهرت جابر ضعف سند این روایت هست. اینم مطرحه که این روایت شهرت داره. حالا شهرت در بین شیعه از نظر روایی شاید پذیرفتنی نباشه، یعنی اینکه کثیراً روات این رو نقل کرده باشن، بنابراین شهرت روایی تحقق نداره. اما شهرت عملی و فتوایی نسبت به اون محققه، یعنی بسیاری از فقها به این روایت، یعنی بر اساس این روایت فتوا دادن. موارد زیادی است که عرض به حضور شما، چه در بی یا حتی در غیر بی. اگر در غیر بی به این روایت استناد کرده باشند، قهرن مبتنی بر القاء خصوصیت از بی یا تنقیح مناته. به هر حال میگن اون چه که منات برای نهی از بیع قراری است خود قراره و بیع خصوصیت نداره. حالا از بیع القاء خصوصیت میکنند و میگن هر معامله ای قراری باشه مشمول این نهیه، یا از راه تنقیح منات این رو تسری میدن به غیر بی. و بین تنقیح منات و القاء خصوصیت فرق، ما درباره فرق این دو، یعنی تنقیح منات و القاء خصوصیت، در بحث قاعده مصلحت سخن گفتیم و فرق اونها رو بیان کردیم. علی ای حال نهى النبی عن بیع القرار با اینکه مرسل است، لکن چون شهرت عملی و فتوایی نسبت به این روایت محقق است، می توانیم بگیم این جبران ضعف سندی او را می کند. اون روایت دیگر که باز اون هم بیشتر در جوامع روایی اهل سنت شهرت پیدا کرده، یعنی نهى النبی عن القرار، عنوان بیع نداره. خب این حتی در جوامع روایی شیعه به صورت مرسل هم نقل نشده، نه مسندن نه مرسلن. ما روایتی با این عبارت که نهى النبی عن القرار نداریم. در لابرای عبارات فقها این جمله آمده که لأن النبی نهى عن القرار، مرحوم شیخ طوسی علامه هلی در موارد مختلف در باب اجاره، رهن، جعاله، مساقات و امثال اینها میگویند اگر عوضین در این عقود گرفتار جهالت بشوند قراری محسوب شده و نه النبی عن القرار اقتضا میکنه اینها صحیح نباشه. پس این جمله در کتب فقهی بعضن به عنوان مستنده فتوا ذکر شده، لکن الزاماً معناش این نیست که اینهایی که به این مسئله استناد کردن بر این عقیده بودن که ما روایتی تحت این عنوان نهی النبی عن القرار داریم، بلکه اینها حالا به جهت اختصار یا به جهت مناطی که در این جمله دیدن یا به جهت القاء خصوصیت دیگه به جای این که بگن نهی النبی عن بیع القرار گفتن نهی النبی عن القرار، یعنی دلیل همون نهی النبی عن بیع القراره، اما در مقام تعبیر در مواضع مختلف این تعبیر رو به کار بودن نهی النبی عن القرار. پس نهی النبی عن القرار فی الواقع روایت نیست، لذا در جوامع روایی ما حتی به صورت مرسل هم نقل نشده. اونی که در جوامع روایی آمده نهی النبی عن بیع القرار است. پس دلیل بر بطلان معامله قراری این روایت نهی النبی عن بیع القراره که شهرت عملی ضعف سندی اون را جبران کرده. اما دلالت این روایت بر بطلان عقد و معامله قراری محل اختلاف. این اختلاف خب همطور که اشاره کردم از جهات مختلف ناشی میشه. یکی این که این نهی نهی تکلیفی است یا نهی وضعی، دوم این که قرار اینجا به چه معناست، اصلا قرار معنا و مفهومش چیه، سوم این که آیا ما میتوانیم القاء خصوصیت بکنیم یا تنقیح منات یا نه. اما از جهت معنا خب من یه چند نمونه از عبارات فقها رو برای شما نقل میکنم. ببینید، محقق اصفهانی معتقد قرار به حسب معنای حقیقی معناش خدعه و فریب. ایشون میگه درسته که معانی مختلفی برای قرار ذکر کردن، اما معنای حقیقی اون خدعه و فریبه و بقیه معانی که برای اون ذکر شده اونها لازمه دائمی یا قالبی معنای خود است. مثلا اگر کسی میگه قرار به معنای جهالت و غفلت است، چون لازمه دائمی ابتلاء به خود ارا غفلت و جهالت میدانه، یعنی میگه قرار نوعاً ملازمه با جهالت، ببخشید ملازمه با خدعه و فریب. کسانی که قرار رو به معنای خطر میدانند اونها به لازمه قالبی قرار که به همراه خطره توجه کردند. اونهایی که قرار را به ما هو ظاهره محبوب و باطنه مبغوض معنا می کنند به مورد و موضع قرار توجه کردند. بعد می فرماید درست قرار به حسب معنای حقیقی همون خدعه و فریبه، لکن اینجا به واسطه قرینه، یعنی در این روایت به واسطه قرینه از معنای حقیقی دست بر می داریم و اون رو به معنای خطر می دانیم. پس ایشون معتقده غرر در روایت به چه معنا؟ به معنای خطره، منتها به واسطه قرینه این معنا فهمیده میشه. اون قرینه ای که ایشون بهش استناد میکنه اینه، میگه اینجا قطعا نمیتواند در روایت قرار به معنای خدعه و فریب باشه، چون قرار اگر به این معنا باشه قطعا حرامه، اما موجب بطلان نمیشه. نهایتش این است که خیار تدلیس ثابت میشه. یعنی اگر مثلا کسی در معامله فریب و خدعه به خرج بده، معامله باطل نیست، اما برای خریدار تدلیس، خیار تدلیس ثابت میشه، میتونه با استفاده از اون حقش معامله رو به هم بزنه. و مؤید این که قرار به معنای خطر است، یا اکثر فقهای شیعه و سنی اون رو به معنای خطر دانستن که در معرض نابودی و هلاکت قرار گرفتنه. این کتاب الاجاره صفحه 252. مرحوم شیخ انصاری، حالا که باز اشاره کردم، ایشون معتقده قرار به معنای جهالت، یا حداقل همه متفقن بر این که جهالت در معنای قرار اخذ شده. اینم مکاسب جلد 4 صفحه 178. بعد به یه روایت دعائم هم به عنوان مؤید میشه استناد کرد که در دعائم آمده ان رسول الله نهى عن بيع القرار و هو كل بيع يعقد على شيء مجهول عند المتبايعين او احدهما. اینم یه معنا که میگن قرار در روایت به معنای جهالته. ببینید دیروز بحث ما راجع به معنای حقیقی قرار بود، اینکه در لغت قرار به چه معناست. امروز داریم درباره مقصود از قرار در روایت بحث میکنیم. خب امام رحمت الله علی کلن معتقده چون قرار چند معنا دارد و اینجا ما نمیتوانیم یکی از این معانی رو گزینش بکنیم، این روایت اجمال پیدا میکنه. ایشون میگه نهى النبی عن بیع القرار مجمله، چون در معانی قرار اختلافه. بعضی اون رو به معنای خدعه و بعضی دیگر اون را به تعریض للهلاکه تفسیر کردن. کتاب البیع جلد 3 صفحه 295. البته ایشون معتقده این روایت ضعف سندی هم داره، اما این ضعف با شهرت جبران میشه. مرحوم آی خویی هم همین مطلب را بیان کرده، میگه قرار در کلمات اهل لغت و فقها به دو معناست، یکی به معنای خدعه که در این صورت متعدی است، و یکی به معنای خطر که لازمه. یعنی بین این دو معنا به واسطه اختلاف باب هم ایشون، یکی مال باب افعال به اصطلاح تفعیل، یه قرره تقریرن، این معنای متعدی داره، اما یه فعل لازمم داره. حالا ممکنه در حتی باب ثلاثی مجرد هم بخواد بگه به همین معنای خود است. حالا ای حال وقت ایشون میفرماید اگر قرار به معنای خود باشه نهی تکلیفی محضه و دیگه دلالت بر بطلان نداره، مثل این مطلبی که محقق اصفهانی فرمود. یعنی اینجا مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که این نهی دال بر حرمت باشه ولی بطلان ازش استفاده نشه. اما اگر قرار به معنای خطر باشه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که دال بر بطلان باشه و ارشاد به فساد معامله بکنه. منتها مرحوم آقای خویی میفرمایند چون قرینه‌ای بر تعیین وجود ندارد لذا مجمل میشه و این روایت نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 256. ببینید امام مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما، اینها به نوعی میگن به این روایت نمیشه استناد کرد، اما چون قرینه بر تعیین نداریم. دیگران قبول دارن معانی متعدد داره ولی میگن ما قرینه بر تعیین داریم. حالا محقق اصفهانی عقیدهشون اینه که قرار در اینجا در یک معنای مجازی استعمال شده، چون معنای حقیقیش خود است، اینجا در خطر استعمال شده به خاطر قرینه. مرحوم شیخ اصولا میگوید قرار به یه معنا، یعنی از جهتی میتونیم بگیم معنای حقیقیش جهالته، حداقل جزئی از معنا هست. همه متفقن بر این که جهالت در معنای قرار عکس شد. پس موضع فقیهان نسبت به این روایت که مستند بطلان معامله قراری قرار گرفته مختلفه. برخی میگن این روایت و این دلیل مجمله و قابل عکس نیست، بعضیا به اون عکس میکنند و بر اساس اون به بطلان هر معامله قراری حکم میکن. یه جهت دیگر هم که باز عرض کردیم اختلاف در اون در ما نحن فیه تأثیر داره، اینه که این نهی چه نهیی باشد. این میشه مطلب عرض به حضور شما چهارم یا پنجم. نه، اول معنای قرار بود، دوم معنای روایت، سوم انظار فقها درباره این روایت و اختلافی که دارند، که حالا این اختلاف عرض کردیم ناشی از همون معنای قرار، و چهارم هم این که این نهی در روایت بالاخره نهی وضعی است یا تکلیف. اینجا هم سه موضع نسبت به نهی بیان شده. بعضی معتقدند نهی تکلیفی است، یا حداقل به عنوان یک احتمال میشه این رو ترک کرد، هرچند کسی به اون قائل نشد. احتمال دوم که این نهی وضعی است، اگر بخواهد نهی وضعی باشه و دلالت بر بطلان بکند، لزوماً قرار باید به معنای خطر و جهالت باشه. نهن نبی ان بیع القرار، یعنی بیعی که توش جهالت است، احد العوضین مجهولن، یا بیعی که احد العوضین در آستانه نابودی و هلاکتن. بیع با این خصوصیت باطل. اما اگر گفتیم قرار به معنای خود از همطور که اشاره هم شد، اینجا دیگه این نهی نهی تکلیفی است، دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه، یعنی میخواد بگه اگر کسی با فریب معامله بکنه و چیزی را بفروشد، این معصیت کرده، کار حرام مرتکب شده، اما معاملش باطل نیست. میتونه مشتری با خیار تدلیس اون رو به هم بزنه. خب حالا ما با ملاحظه این مطالبی که عرض کردیم دقت بکنید، به نظر ما غرر از نظر لغویین به معنای خطره. شما ملاحظه فرمودید اکثرا گفتند الغرر و الخطر یا کل خطر، بنابراین این که معنای حقیقی اون خود و فریب باشه کما ذکره المحقق الاصفهانی، این قابل قبول نیست. حتی این که معنای اون جهالت باشه هم دیروز عرض کردیم با توجه به مطلب اول. پس قرار معناش معلوم. دوم این که ما وجهی ندارد روایت را مجمل بدانیم. اولا که معانی که برای غرر ذکر شده اینا اینقدر متعدد نیستند و همه هم معنای حقیقی نیستند. تو ما بگیم اینجا قرینه بر تعیین نداریم و از یک لفظ مشترک استفاده شده و لذا اجمال داره. ما که عرض کردیم معنای حقیقی قرار خطره، حتی نیاز به قرینه بر تعیین هم نداریم، خلافاً للمحقق الاصفهانی. لذا ادعای اجمال روایت پذیرفته نیست. اینکه امام و مرحوم آقای خویی حالا فرمودند که این روایت مجمل میشه و نمیتوانیم به اون استناد کنیم، این حرف قابل قبولی نیست. حتی مثل محقق اصفهانی هم که میگه اینجا قرینه داریم بر این که منظور خطر است، اینم نیازی نیست. ما بدون قرینه میگیم این معناش همون معنای خطره. بر این اساس نهی در این روایت نهی وضعی است. البته حالا یه عده این را نهی حکومی هم میدانن، میگن مثل لازرره، میگن همطور که لازرر نهی یا نفی نهی حکومتی است، نفی در مقام نهی نهی حکومتی است، لاغرر هم یا نفی قرر هم نفی نهی حکومتی است. نهی النبی عن القرر این یه نهی حکومتی است. پیامبر به عنوان حاکم این حکم رو کرده، یه حکم حکومتی است که این هم به نظر ما تمام نیست. اون چیزی که ما میتونیم اینجا ذکر بکنیم اینه که نهی در نهی النبی عن بیع القرار یه نهی وضعیه، دلالت بر بطلان میکنه. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اون چه مسلمه اینه که بیع و معامله قراری به دلیل اینکه سمن یا مسمن را در معرض نابودی قرار میدهد باطل. این که معامله قراری باطله کبرای مسئله مسلمه، ولی ملاکش چیه و به چه معناست؟ بله، معامله قراری باطل است به دلیل خطری که در معامله قراری وجود داره، به واسطه اینه که عوضین در معرض نابودی هستند. البته برخی مثل شیخ هم که قرار را به معنای جهالت گرفتند، به عنوان لازم میتونیم اون رو بپذیریم، نه معنای حقیقی. جهالت هم اگر در عوض این باشد موجب بطلان معامله است، چون مستلزم خطره، مستلزم اینه عوضه این در معرض نابودی باشه، هیچی نباشه. پس جهالت هم میتونه منشأ بشه برای خطر، همطور که خدعه منشأ میشه برای خطر، اما غرر به معنای خطره. لذا کبرای این استدلال که معامله غرری باطل است به معنای با معنا به اصطلاح به معنایی که ما گفتیم، این مقبوله و درسته و جای بحثی هم نداره. و این که در صغرا میگن معامله رمز ارز غرری است، دقت بکنیم، این باید معلوم بشه. یکی از مهمترین اشکالاتی که به این جماعت وارده، یعنی اون کسانی که این شبهه رو مطرح کردن، و به این جهت خواستند خدشه بکنن در صحت معامله بر رمز ارز، اینه که واقعا این حد وسط این قیاس براشون خیلی روشن نشد. ببینید، ما وقتی میگیم معامله با رمز ارز قراری است و هر معامله قراری باطل است، خب این قراری باید به عنوان حد وسط دقیقاً معلوم بشه. باید معلوم بشه در کبرا که ما میگیم هر معامله قراری باطل است منظور چیه؟ آیا هر معامله‌ای که درش خطر است باطله، یا هر معامله‌ای که درش خود است، یا هر معامله‌ای که درش جهالته؟ این باید حد وسط معلوم بشه تا استدلال یه صورت صحیح پیدا بکنه. اون وقت وقتی ما معلوم کردیم وجه بطلان معامله قراری را، باید بیام در رمز ارز ببینیم آیا رمز ارزها گرفتار چنین قراری هستند یا نه. خب شما ملاحظه بفرمایید، رمز ارزها اگر بخوان قراری باشن، طبق نظر شبهه کنندگان و مستشکلین، یه ریشه ها و مناشعی برای اون ذکر کردن. برخی جهالت را ذکر کردن، برخی نابودی را ذکر کردن، در معرض نابودی بودن، برخی ضمانت نداشتن، برخی پشتوانه نداشتن، برخی عدم حمایت دولت ها، اینا همه ذکر شده دیگه. حالا واقعا آیا رمز ارز معلومیت نداره؟ مسلم معلومه، مجهول نیست که. آیا مقدور و تسلیم نیست؟ عرض کردیم مقدور و تسلیم هم هست. رمز ارز مالیت داره، ارزش داره، قابل تسلیمه، معلومه، این کجا خطر درش نهفته است؟ بله، ممکنه کسی بگه آقا نوسانات قیمت در رمز ارزها زیاده و این ممکنه یک کسی چیزی را گران بخره، خب یه دفعه قیمتش سقوط کنه، یه خطره. خب این که موجب بطلان نیست، این نوسانات قیمتی در بسیاری از امور و کالاها وجود داره، در بسیاری از کشورها این مشکل وجود داره. آیا ما میتونیم بگیم اینها باطله؟ پس نوسانات قیمتی نمیتونه موجب بطلان معامله رمز ارز بشه. به شرح ایزن ضمانت نداشتن، عدم حمایت بانک های مرکزی عرض به حضور شما و سایر اموری که اینها گفتن به عنوان منشأ قرار، اینا هیچ کدوم در رمز ارز تحقق نداره. بنابراین این شبهه هم مردوده. الحمدلله رب العالمین. Thank you.